أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي عاصم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. امروز روز میلاد امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و تراب مقدم فدا داد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: رحم الله من احیا ذکرنا. خداوند بیامرزد اون کسی که از شیعیان ما ذکر و یاد ما را همیشه زنده نگه دارد. مقصود امام علیه السلام از این مسئله چیست؟ چرا حضرت می فرماید یاد ما را همیشه در میان خودتون زنده بدارید و نگذارید که ما در میان شما به دست فراموشی سپرده بشید؟ امام باقر علیه السلام در سفر حج در منا وصیت میکنند تا 10 سال پس از فوت من یک نفر بیاد و راجع به مطالب من و مسائل من و دوران حیات من، کارهایی که من انجام می دادم، ظلمهایی که به من روا شده، مسائلی که خلفا درباره من و اصحاب من انجام می دادند، اونها را بیاد برای مردمی که میان در منا از حوادث مختلف و فرق مختلف بیان کند. منظور امام باقر علیه السلام از این مطلب چه بوده؟ مشخص است که انسان برای حفظ و یادآوری یک جریان یا یک شخصیت نیازی به تذکر مجدد دارد و الا اون مسئله به دست فراموشی سپرده میشه. یک جریانی اگر اتفاق بیفتد بعد از گذشت چند سال کم کم فراموش میشه. مردم او را از یاد می‌برند. حال و هوای اون شرایط کم کم از اذهان خارج میشه. تابوت‌ها به اون حوادث فرو می‌نشینند و به تبع دیگر انسان اون اشتیاق و علاقه برای تجدید اون خواطر را ندارد، اون یادها را ندارد. لذا برای تجدید اون خاطره، برای زنده نگاه داشتن اون خاطره، دائما اون خاطره را هی هر سال تجدید می کنه. حالا یا اینکه مقصد مقصد الهی است، یا اینکه مقاصد مقاصد دنیوی است. چرا ما یاد امام را هر سال زنده می کنیم؟ چرا ولادت امام علیه السلام را هر سال تجدید می کنیم؟ شهادت امام را تجدید می کنیم؟ مناسبت‌های مذهبی و دینی را تجدید می کنیم؟ این برای چیست؟ برای این است که بخواهیم اولا نزد خود، دوم به دنیا اعلام کنیم که مکتب تشیع یعنی مکتب امامت و ولایت. امام صادق با ابو حنیفه فرق دارد، با مالک فرق دارد، با شافعی فرق دارد. امام باقر با اکرمه فرق دارد. در بین اهل تسنن، فقها و مفتیان و صاحبان رأی بسیاری بودند، از علما هم بودند، ائمه اربعه اونها، غیر اونها، بزرگانی که از اونها بودند در مرام خودشون، در فقه خودشون. البته بزرگ که میگم منظورم از نظر محفوظات است، نه از نظر مقام و تقرب. اون کسی که در مقابل مکتب اهل بیت بایستد، اون تقربی به خدا ندارد تا اینکه انسان اسم بزرگ را بر او بگذارد. چرا ما امام صادق را، یادش را هر سال چه در ولادت چه در شهادت زنده میکنیم؟ برای چی؟ برای این که بگوییم این مکتب قائم به امام صادق. این مسئله است. شیعه باید امام را در میان خود مطرح کند. یعنی باید توجه داشته باشد که حقیقت تشیع و حقیقت مکتب به وجود امامه، نه به وجود ظاهری امام، بلکه به حقیقت امام است. اون حقیقت امامت در هر زمانی در یک نفس از نفوس قدسی ظهور پیدا کرده است. یک زمان در امام جواد علیه السلام، یک زمان در امام موسی بن جعفر، یک زمان در امام هادی، یک زمان در امام سجاد و همینطور. مسئله ای که در ولادت امام زمان علیه السلام مطرح است و اون مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد، گرچه در سایر مناسبت های ائمه علیهم السلام هم مطلب به همین کیفیت است، ولی به واسطه حیات ظاهری اون حضرت این مسئله بیشتر میشه مورد توجه و دقت قرار بگیره، اون مسئله حیات امام و حیات امامت. ما ولادت پیغمبر رو هم اید بگیریم، بالاخره پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر فوت کرده، حضرت رو مسموم کرده، عایشه هم مسموم کرده. ما ولادت امام جواد علیه السلام رو میگیریم، بالاخره امام جواد از دنیا رفتن، شهید شدن، اون حضرت رو مسموم کرده. معتصم خدیجه عباسی اون حضرت رو مسموم کرده. هر کدام از ائمه عمر ظاهری خود را طی کردند و به عالم باقی هجرت کردند و امامت و ولایت به امام زمان علیه السلام منتقل میشه. میلاد امام زمان علیه السلام تفاوتی که دارد با اونها حداقل در این است که ما احساس میکنیم این ولایت زنده است، حیات داره. این ولایت ولایتی است که صرفاً یادآوری یک خاطره نیست، مثل سایر مناسبت‌های مکتب از اعیاد و وفیات و سایر مناسبت‌ها مثل بعثت و غدیر و امثال ذلک، بلکه ما عید می‌گیریم ولادت فردی را که او در میان ما حیات دارد و مانند ما حرکت دارد و زندگی می کند و صاحب ولایت است. و این یک مسئله مهمی است. در مرتبه پایین حد اول مطلب این است که ما احساس می کنیم یک صاحب قدرت و صاحب سیطره و صاحب ولایتی بر ما اشراف دارد و اعمال و حرکات ما را زیر نظر دارد، صرف نظر از مطالبی که مطرح میشه راجع به مسائل علم امام که چرندیاتی که این طرف و اون طرف میگن آیا امام علم غیب دارد و ندارد و مزخرفاتی که همیشه در دوران امامت ائمه علیه السلام از بین مخالفین این چرندیات شنیده میشد و همکنون نیز این مسائل نیز به گوش میرسد. ما احساس میکنیم دو دیده رقیب و عتیدی همواره بر اعمال ما ناظر و شاهد است و این یک مسئله است که در اگر انسان به این مطلب فکر کند در زندگی او و در احوال او تغییر اساسی ایجاد می‌کند. شما فرض کنید که وارد اینجا میشید، وارد این حسینیه میشید، در این حسینیه کسی نیست، هر کاری دلتون میخواد میتونید بکنید، بدوید، بخوابید، پشتک بزنید، نمیدونم هر کاری میخواد. ولی همینطوری که این دوربین الان در مقابل من هست یه مرتبه احساس کنید از اون گوشه یه دوربین داره تمام این حرکات رو داره ضبط میکنه، یه دفعه معدب میشینید قشنگ او کنار دیگه، نه میدوید دیگه، نه میخوابید دیگه، نه صدا رو بلند میکنید. چرا؟ چون داره ضبط میکنه، شوخی نیست قضیه، داره حرکات رو داره ضبط میکنه. درست؟ کسی که داره صحبت میکنه اگر نداند که یک ضبطی از این ضبط‌ها و این دوربین‌ها و اینها داره مطالب او را ضبط میکند، هر جور بخواد حرف میزنه، هر جور بخواد حرف میزنه، گاهی اوقات سب میکنه، گاهی اوقات طعنه میزنه، گاهی اوقات استهزا میکنه، افراد رو استهزا میکنه، افراد مورد نظر رو مسخره میکنه، سب میکنه، هر تعبیری را که بخواهد اون تعبیر را به زبان میآورد. یه مرتبه متوجه بشه ای داد بیدادی، اون گوشه یه میکروفون گذاشتن دارن حرفای این آقا رو دارن ضبط میکنن، یه دفعه دستپاچه میشه، رنگش قرمز میشه، سیاه میشه، سفید میشه. حالا چی کار کنیم؟ این حرفایی که زدیم درستش کنیم، این خرابکاریایی که کردیم، اونم داره اینا رو ضبط میکنه و ضبط بلند میشه، میره دنبال، نمیدونم این به کجا وصله، سیما میگیره، پیگیری میکنه، این سیم به نمیدونم یه دستگاهیه، میره اونجا، نوار از بر میداره، از بین میبره، آثار از بین میبره. تمام این اعمال برای چیست؟ برای جهل. جهل به یه میکروفون. وقتی که یه دفعه انسان چشمش افتاد و دید عجب اینجا یه میکروفون هست، یه دفعه حرکات عوض میشه، سخنان تغییر پیدا میکنه، تعبیرها عوض میشه. چرا اینطور میشه؟ اون مسئله نشر پیدا میکنه، بعد در تعاقب این نشر مسائلی گریبان انسان را میگیرد. دنبال آدم یعنی آیا حرفات چی بود زدی شما؟ این مطالب چی بود که ما بود؟ ولی اگر انسان نداند که دارن صداشو ضبط میکنن، دارن حرکاتشو عکس میگیرن، الان ما داریم صحبت میکنیم، این جناب دوربین هم در اینجا داره حرکات ما رو داره ضبط میکنه، و من دیگه هر حرفو نمیتونم بزنم، هر چیزی که به ذهنم بیاد رو از زبانم خارج نمیکنم، مواظبم عبارتی را بگم، کلامی را بگم که به کسی بر نخوره، فردا برای من مشکلی ایجاد نکنه. یه شخصی بیاد بگه آقا شما فلان در صحبت به ما اهانت کردی، شما فلان حرف رو زدی، درست؟ امام علیه السلام برای ما حکم این، حداقل رو دارم عرض می کنم، حکم این دستگاه رو دارد که داره تمام وضعیت ما را زیر نظر داره و داره ضبط می کنه. آوال این مسئله فکر کردی؟ حرکات ما را زیر نظر دارد، سکنات ما را زیر نظر دارد، گفتار ما را زیر نظر دارد و مسلم زیر نظر دارد، شکی در این مسئله نیست که زیر نظر داره و داره نگاه میکنه و داره مراقبت میکنه. اگر شیعه این مطلب را از امام بداند، آیا در حرکاتش و در کلامش و در گفتارش تغییر به وجود نمیاد؟ یه هر کاری دلش بخواد میکنه، هر حرفی رو بخواد به نوم بزنه، هر مسئله رو بخواد به وجود بیاره، هر ظلمی رو بخواد بکنه، هر ناروایی را بخواد ایجاد کنه، ها یا نه؟ انسان عاقل نسبت به شرایطی که در اون شرایط قرار دارد تصمیم مقتضی میگیرد، تصمیم درست میگیرد. در شرایط مختلف تصمیم مقتضای با خودش را میگیرد. وقتی من بدانم که امام علیه السلام در کنار من نشسته است، اون وقت بلند میشم سیگار بذارم کنار لبم، سیگار بکشم جلوی امام، این کارو میکنم. مرحوم آقا میفرمودن من گفتم سیگار حرام است، آقا میاد پشت دست سر کوچه سیگار میکشه، خیال میکنه من نمیبینم اونو، بعد میاد تو سلام علیکم عرض ارادت دست ما رو میگیره میبینه. آقا رو به اندازه دوربین قبول نداره، وقتی دست آقا رو میبوسه. انتفاق کردی؟ ما امام زمان علیه السلام رو به اندازه این دوربین، این دوربینی که قیمتش 2-3 هزار تومان چقدر، چند هزار تومان، به اندازه یه دوربین چند هزار تومانی امام زمان رو ما قبول نداریم، ما شیعه قبول نداریم. قبول نداریم، شوخی هم نداریم، واقعا قبول نداریم. این حد اقل مسئله است. یه مقدار مطلب رو از این بیاریم بالاتر. چرا امام زمان علیه السلام را ما در امروز یادش را مبارک و متبرک و میلادش را جشن میگیریم؟ برای اینکه امام علیه السلام واسطه خلق الهی است. برای این ما این کار رو داریم انجام میدیم. مسئله دوربین و میکروفون نیست، اینکه این قضیه نیست. ممکن خیلی از افراد عادی هم کار این رو انجام بدن. ما بیاییم اون مقام امامت و ولایت رو تنازل بدیم، پایین 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 بیاریم، اونقدر پایین، و بگیم امام علیه السلام داره به همه ما نگاه میکنه که چی بینید؟ که مسئله این نیست. در مکتب شیعه امام علیه السلام همه چیز مکتب است و بس. این مطلب. ولایت عبارت است از اتصال انسان به پروردگار. این خط وصل کننده اسمش ولایته، اسمش ولایت. این برقی که الان در اینجا هست و داره پنکه رو میگردونه و چراغ روشن میکنه و امثال ذالک، این برق متصل به چیست؟ متصل به دستگاهیه، متصل به توربین هایی هست، یا اون توربین ها توربین های آبی است، یا توربین ها توربین های گازی و امثال ذالک و این هاست، هر چه بخواد باشه. درست؟ اون سیمی که اون برق را از اونجا میرساند به اینجا، او اسمش ولایته. بدون اون سیم اون توربین برقش رو خودش میگرده. خدای متعال در عالم ذات و احدیت خود بروز و ظهوری نداشت. ولایت یعنی مسئله بروز و ظهور ذات در مجلای متفاوت و مجاری گوناگون. این مسئله امام زمان یعنی این. امام زمان یعنی حقیقت وصل کننده قوالب جزئیه به اون حقیقت ذات و کلی. این معنا معنای امام زمانه، نه دوربین و میکروفون و اینها. این که اهانت به امام علیه السلام. امام یعنی واسطه حیات ممکنات و جلب رزق و حیات از ناحیه پروردگار و ایصالش به ممکنان. این مسئله است. علمی که در عالم از ناحیه امام، حیاتی که در همه موجودات از ناحیه امام، تمام ذرات عالم قوامشون به قوام امام علیه السلام است. یعنی چی؟ یعنی اگر امام علیه السلام نباشد از هم فرو پاشند قالب ها. این معناش. اگر امام علیه السلام نباشد دیگر ظهور معنا ندارد. این معنا معنای امامته، نه این که صرفا آمدن و احکام و گفتن و مسائل شرعی را آمدن و بیان کردن و بکن و نکن آمدن مطرح کردن. اون امامت نیست. اون از شؤون امام در مقام تشریعه که اختصاص به امام دارد، اما حقیقت تکوینیه امام عبارت است از ابقاء و کل وجود فی مرتبت وجوده و حیات و کل موجود فی مرحلت وجوده و استمرار و کل وجود فی مرحلت حدوثهی و بقائه. این مسئله مسئله امام. اون وقت آیا ما می توانیم این عنوان را بر غیر امام علیه السلام اطلاق کنیم؟ امام زمان علیه السلام یعنی اون حقیقتی که به وجودهی سبتت الارض و السما، زمین و آسمان به وجود امام زمان علیه السلام. همینطوری نیومدن برای ما شعر بگن، نه آقا جان، واقعیت را آمدن بگن. حالا دو نفر نمیفهمن، برن مشکل خودشون حل کنن، برن به مطلب برسن. ما که حقیقت مطلب را درک نمی کنیم، و این مشکل از خود ماست. ما که تصور دیگری داریم، این مسئله از خود ماست. افراد بزرگ بسیار آمدند، بزرگان بسیار آمدند، مهذبین بسیار آمدند، افراد اهل تزکیه و صاحب واجد مقامات علمی و معنوی بسیار آمدند، ولی صحبت این است که مکتب قائم به کیست؟ شیعه قائم به کیست؟ آیا شیعه قائم به شیخ طوسی است؟ و مکتب تشیع قائم به علامه مجلسی است یا نه؟ مکتب تشیع قائم به امام صادق، امام باقر، امام سجاد. این به کی قائم؟ به کی؟ امام باقر و امام صادق حقیقت تشیع را تشکیل می دهد، یا علامه مجلسی و شیخ انصاری و یا فرض کنید که شیخ طوسی و اینها؟ این بزرگان بدون استفاده و استناد و استناره و استزائه از امام صادق بزرگ می شدند یا نه؟ هر چه دارن از این مکتب دارن. وقت این نمک نشناسی نیست که ما بیاییم اون حقیقت را رها کنیم و اسمی ازش نیاریم و بیاییم به اونهایی که بر سر این سفره نشستند و گوشه چینی کردند و یک چند قاشقی از غذاهای این سفره بهره‌مند شدند، اونها به عنوان اسوه و به عنوان راهنما و به عنوان افتخارات مکتب مطرح بشن. اینی که ما میاییم و ولادت امام زمان علیه السلام رو جشن میگیریم، هر سال هم این رو تکرار میکنیم، به خاطر این است که بگوییم اون چه که ما داریم این فرده، اینه قضیه. شیخ طوسی مرد بسیار بزرگی بود، از علما بود، از فقها بود، خدا به او درجات بده، مقامات بده و میده و خواهد داد، و خیال نکنید سایر بزرگان، همه اینا، تمام اینا به جای خود محفوظ. ولی الان که شیخ طوسی از این دنیا رفته، اگر اون دنیا ازش بپرسن آیا تو حاضری که هر سال برات هزاره بگیرن و هر سال بگیرن و اسم تو مطرح کنن، میگه یک موی بدنم هم راضی نیست. اگر میخواید برای من سالگرد بگیرید، سالگرد امام علیه السلام را بگیرید، در ضمن اگر خواستید مطالبی هم که من گفتم توش بگیرید. نه، سالگرد امام سجاد را بگیرید و از امام سجاد بگویید مسائلی هم که من در اون موقع بودم و مطالبی هم بودم بگیرید، نداره، به عنوان اینکه شاگردان امام سجاد خب من هم هستم دیگه، اشکال نداره. شاگرد امام سجاد و امام باقر، امام زمان، آن که اونایی که در زمان حیاتشون بودن که نیستن، تمام فقهایی که آمدن و اون فقها از روایات صادقین علیهم السلام و سایر ائمه استفاده کردن در استنباط احکام شرعیه و ایتام آل محمد را به سرمنزل مقصود رساندن و با مطالب خودشون این مکتب را از گذشته به آینده منتقل کردن، همه اینها شاگردان امام صادق هم، همه اینها شاگردان امام باقر هم، همه اینها شاگردان امام رضا علیه السلام هم، تفاوتی نمی کنن. امام صادق که برای همران و عبان ابن تغلب و نمیدونم فرض کنی که محمد ابن عبی امیر و مسلم و عبی بسیط فقط ها که بود، پس که چیز نبود، برای اونا فقط حدیث نمیگفت، حدیثی را که حضرت میفرمود برای الان ماست، یعنی برای ما بعد از 1400 سال حضرت فرموده، منتها چون خداوند متعال مقدر کرده یه عمر مخصوص و محددی به امام داده، دیگر اون عمر نمی گردد، حضرت این مطالب را در اون موقع فرموده. اگر حضرت در این زمان بود، همین روایتی که در 1200 سال پیش به عبان و عبی وسیل و فرد بکنی که محمد ابن عیب و محمد ابن مسلم فرموده بود، همین الان می فرمود، تفاوتی نداره. همین مسئله و همین سلسله روایت و همین استناد و همین مطالب روایی و همین مطالب رجالی و همین مسائلی که در اون موقع بود، همین مسائل الان بود، هیچ فرقی نمی کنه در قضیه. پس شاگرد امام صادق علیه السلام فقط عبان نیست، شاگرد امام صادق علیه السلام اون افرادی هستند که الان از معممین و طلاب علوم اسلامی در راستای مکتب اهل بیت الان دارن حرکت میکنن. اینا شاگرد امام صادق هستن و واقعا هم هستن، نه اینکه فقط عبان ابن تغلیب و عبان وسیل اینا باشن، اونا در اون زمان بودن. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام یک وجود بابی است، وجود فانی است، ما وجودمون همه فانی، یه چند روزی هستیم و میایم میریم و بعدن هم رومون خاک میریزن و بعدن دو تا فاتحه میخونن و میرن پی کارشون، کسی هم اعتنامون نمی کنه. و ولی وجود امام باقر و امام صادق، وجود ائمه علیهم السلام، وجود معصومین، وجود باقی است. یعنی بقا دارد به بقاء الله تعالی، نه بقاش تا روز قیامته. تا وقتی خدا باقی است، وجود امام علیه السلام چون وجود، وجود ولایت اونم با. هر وقت خدا از بین رفت، امام هم از بین رفت. هر وقت پرونده خدا بسته شد، پرونده امام هم بسته شد. ولی ما اینجا نیست. مرحوم آقا می فرمودن ما به هر جا که برسیم یه روز پرونده ما بسته میشه و تمام شد. دیگه دوباره برای چی باز میکنید؟ برای چی میخوای باز کنید؟ برای چی میخوایم باز کنیم؟ پرونده‌ای که 1000 سال پیش بسته شده الان برای چی دوباره میخوایم بازش کنیم؟ میخواید باز کنید پرونده امام سجاد رو باز کنید؟ میخواید باز کنید پرونده امام جواد رو باز کنید؟ میخواید باز کنید پرونده امام هادی رو باز کنید؟ فلان عالم در 200 سال پیش فوت کرده، خب فوت کرده که فوت کرده، خدا رحمتش کنه. آمدن و مطرح کردن و هی هر سال گرفتن، این در مکتب تشیع چه جایگاهی داره؟ ایشون اینطور بود و مرد بزرگی بود، خب خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، خب و بسیار خوب، ما میگی مرد کوچیکی بود، مرد بزرگی بود، خدا رحمت کنه. ولی نباید بین مای شیعه و غیر شیعه در این مسئله فرق باشه، نباید فرق باشه بین شیعه و بین سایر افراد، نباید در این مسئله افتراق باشه و امتیاز باشه. نباید شیعه اون زمانش رسیده باشد که احساس کند غیر از توجه به امام علیه السلام به هر چیزی که بخواد توجه کند اعتباریات و تخیلات هست. هنوز زمان اون نرسیده. یاد بزرگان خوبه، اشکال نداره انسان یاد بزرگان کنه، ولی اعلان مسئله، طرح کردن مسئله، انتشار مسئله، تبلیغ در قضیه با این وضعیت و با این کیفیت، اونقدر که ما برای تولد یا برای شهادت امام جواد علیه السلام برای افراد دیگه مایه میذاریم، برای امام جواد میذاریم، اونقدر بزرگانی که فرض بکنی که در گذشته 200 سال گذشته، 300 سال گذشته، نمیدونم اینها سر و صدا و اینها، حالا به این طرف به اون طرف دیگه هر چه میخواد باشه دیگه، درست شد؟ برای اونها ما این خرجها و این مبالغ و اینا میکنیم، برای شهادت امام هادی میکنیم. مردم به اندازه 1/10 اونها از امام هادی و خصوصیات امام هادی اطلاع دارن، خبر دارن، اصلا میدونن امام هادی کیه، اصلا میدونن پدرش کی بوده، چه وضعیتی حضرت داشته، موقعیت امامتش چی بوده، مطالبی که اون حضرت فرموده. بله امام بود، مرد بزرگی بود و متوکل تبعید به سامرا کرد و بعدم در اونجا سم داده به رحمت از دنیا را تمام شده. این اونقدر اطلاعاتی که افراد میتونن از امام علیه السلام داشته باشه، درست شد؟ در مکتب شیعه توجه باید به امام علیه السلام باشه و بس. این مسئله است. هرچی از این مقدار ما کوتاه بیایم خودمون ضرر کردیم. امروز عده ای از دوستان و رفقای ما ملبس به لباس روحانیت میشن. خیلی ها هستن که همین درس های علوم دینی را میخونن، همین درس ها را میخونن، به مقامات بالا هم میرسن، اجازه اجتهاد هم دارن. وقتی که انسان تو مجله اونها رو نگاه میکنه میبینه ریششون رو گرفتن تراشیدن، یه کراوات هم گاهی اوقات هم میزنن و البته میزدن. حالا که خب دیگه الحمدلله یه مسئله در اوضاع و شرایط فعلی مورد توجه نیست، و الا اگر مورد توجه بود کراوات هم میزدن. خیلی ها هستن که این دروس را میخوانند ولی مقصودشون از خوندن این دروس فقط صرف اطلاع بر مسائل و اظهار نظر نسبت به مطالب حقوقی مبانی فقهی و مبانی اسلامی، ولی وقتی که صحبت میکنن هزار کدورت و ظلمت از سخنان اونها استشمام میشه، استشمام میشه. خیلی ها این درس ها و مطالب علمی اعتقادی مبانی اینها رو میرن مورد دقت و مطالعه قرار میدن، درست؟ ولی وقتی که مطلب به پای ابرام و اعتقاد و پذیرش و خودباوری آنها برسد میبینیم نه، ما احساس میکنیم بدون مؤمن شدن با همین وضعیت بهتر بتوانیم کمک کنیم. کی به شما گفته بهتر میتوانی کمک کنی؟ خدا اومده به خوابت گفته تو میخوای راحت در میان مردم زندگی کنی، راحت بری، کسی بهت حرف نزنه، چرا بازی در میاری؟ چرا با الفاظ بازی میکنی؟ چرا میخوای گول بزنی؟ بهتر میتونیم کمک کنیم، بهتر میتونیم فعالیت بکنیم. نه جان من، شما بیا امامه بگذار، مسئولیت پذیرش و عدم پذیرش افراد رو خدا بر دوش سرکار نگذاشته. اون مسئولیت را خودش به عهده گرفته و وجدان بیدار خود افراد، نه اینکه خدا جناب عالی را قیم و ولی و وکیل افراد کرده باشه و دین و دنیا و بهشت و جهنم مردم را به جناب عالی سپرده باشه، نه اینطوری. اون کسی که در این شرایط میاد و امام میگذارد، یعنی میگوید من این مکتب را با همه سختی ها و سهل ها و فراز و نشیبش پذیرفتم، نه فقط جنبه علمیش رو، جنبه فقهیش رو، اونم آقای دکتر بستنش رو، نمیدونم کف زدن و نمیدونم توی اینجا و اونجا سمینار و کنفرانس گذاشتن و نمیدونم تو مجلات و اینها عکس گرفتن و این وریه نمیدونم کامپیوتر گذاشتن و اون وریه چی چی، درست؟ با همه حرفها و نقلها پذیرفتن، با همه شرایط و با همه لوازم پذیرفتن، من وارد مکتب امام صادق شدم، چه به من بد بگن چه به من مرا ترهیب و تشویق بکنن، برای من تفاوتی نداره. پذیرش این مکتب به عنوان اصل یکی از همین افراد معممین بود که سابقا هم با مرحوم آقا ارتباط داشت. بندم در دوران طفولیت می دیدم که اما با مرحوم آقا منزل ایشون می رفت، این هم ایشون می آمد. از افراد فضل هم بود، از فضلا هم بود. بعدا شنیدیم ایشون رفته در فرانسه و در دانشگاه فرانسه حقوق می کنه. گفته بود که من آمدم در اینجا تا اطلاعاتم نسبت به مسائل بیشتر بشه و بهتر بتوانم مطالب را بفهمم. مرحوم آقا راجع به او این حرف رو زدم، خوب دقت کنید، اگر این شخص نیاز خودش را در مکتب امام صادق میدید، دیگر دست جدایی به سوی فرانسه و غرب دراز نمیکرد. معلوم میشه که این فرد امام صادق را برای خودش کافی ندیده، امام باقر را کافی ندیده، که رفته اونجا بین مونتسکیو چی گفته، غیر مونتسکیو چی گفته، درست؟ اگر احساس غنا در مکتب امام صادق، خیلی حرف، این حرف حرفیست که تابار نزدم خدمت رفقای روز دارم، بعد این رفقایی که میخوان معمم بشن بگن که ما بدانیم اون چه که هست در مکتب امام صادقه، همین بقیه پوچه و تخیلات و فضولات توهمی و تخیلی مغز فاسد و مادیست. روح القوانینی که جناب مونتسکیو نوشته، این روح القوانین عبارت از تراوشات یک مغز مادی. اون مغزی که به اقتصاد فقط برای جلب منافع به خود نگاه می کند، هیچگاه بندگان خدا را به عنوان افراد مساوی و همتراز در نعمات الهی نمی بینه. در آن حدی حرکت کن که نه آزارت به غیر برسد و نه آزار غیر به تو برسد. خب این دیدگاه مادیست، دیدگاه الهی نیست. در مکتب الهی میگن در اون مسیری حرکت کن که اگر آزاری از غیر به تو رسید، او را با آغوش باز بپذیری و با او به لطف برخورد کنی و از تو تمام لطف و عنایت و اغماض و ایثار و گذشت تراوش کند، نه اینکه مواظب باشی آزار به غیر نرسه. و حیوانات هم تو جنگل هم همین هم دیگه، مواظبن کسی به حریمشون تجاوز نکنه، خودشون هم که تجاوز کردن با دفاع اونها برخورد میکنن. این مکتبه. در مکتب الهی انسان خود را واسطه می‌بیند، نه مستقل به ذات. مستقل به ذات را ذات احدیت و خود را واسطه می‌بیند و پوچ می‌بیند. بر این اساس قانون وضع می‌کند، بر این اساس احکام جعل می‌کند، بر این اساس میاد و با دنیای خود ارتباط برقرار میکنه، همونطوری که انبیا ارتباط برقرار کرد. اون کسی که برای عمر خودش را به دنبال علوم دیگر میبرد، نصیب او چه خواهد بود؟ نصیب او همون مقداری که در این دنیا نصیب شده. اما اون کسی که بیاید و خود را به این معدن علم متصل کند و به این دریا خود را متصل کند و توجهش رسیدن به دریا باشد، این دریا بر او تفضل می کند. کسی که مقصودش رسیدن به حقیقت دین باشد، بدون زوائد، بدون تبلیغات، بدون ریاسات، بدون توهمات، بدون مقامات، رفقایی که امروز معمم میشن باید بدونن که در مسیری که در پیش دارند، در اون مسیر خیال نکنن که بیا و بروی هست، خیال نکنن که دنیایی هست، خیال نکنن که ریاستی هست، خیال نکنن که اقبال و توجه مردمی هست، خیال نکنن، نه این که نیست، نباید فکر روی این مسئله باشد که در آینده چه خواهد شد، در آینده به کجا میرسیم، در آینده به چه موقعیتی میرسیم، چه وضعیتی پیدا میکنیم، چه افرادی دور و بر ما رو میگیرن، مطالب ما رو این طرف اون طرف پخش میکنن، مسائل ما رو، تمام اینها توهمات و تمام اینها تخیلات. اون چه که ما باید مورد توجه قرار بدهیم این است که تمام هم و غم خود را بر این متمرکز کنیم که از این 14 نفر چی به ما رسیده. اینو بگیری محمد همون 14 نفر آمدن در طول تاریخ، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا تا امام زمان علیه السلام. باید ببینیم اینها چه گفتند، اینها چه گفتند و اینها چه فهمیدند و بعد اون وقت به دم متوجه میشیم که ناخالص از خالص تفاوتش در کجاست. سره از ناسره در چه مواردی مشخص میشه؟ اول باید اون حقیقت رو بفهمید. یکی از ارهام ما در مسائل همین سنگهای معدنی و جواهرات و اینها بسیار خبیره و خیلی هم وارده، شاید از معدود افرادی باشه که در دنیا روش حساب میکنن، این طرف اون طرف هم میبرن نشونه میکنیشون. دو سه هفته پیش بود من منزلشون بودم، اینها یه حرف بسیار خوبی زد. ایشون گفت من وقتی که اول آمدم وارد این مسائل و اینها شدم، خب گاهی اوقات بدلیاته، گاهی اوقات از این چیزها خب هست، مشابه و فلان و خیلی هم گاهی شبیه. گفت اول من رفتم دنبال این که اصل رو بشناسم، تمام زحمت خودم را گذاشتم سالهای سال، چه کتاب ها، چه مطالعات، چه آزمایشگاه ها، چه اون سنگ اصلی و اون جواهر اصلی رو بشناسم. وقتی شناختم اون موقع دیگه تشخیص خلاف و این بدلیات برام دیگه مشکل خوردم. گفتم عجب حرف عمیقی شما زدید و عجب کار درستی شما کردید. این همون حرف و کلام امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن اعرف الله یعرف الحق به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. با شخصیت افراد
حق شناخته نمیشه. شما بخوای از این شخصیت افراد حق رو بشناسید، ببینی یکی فرض کنید که خیلی ظاهر جاذبی دارد، اون یکی خیلی افراد برش بیاورو میکنن تا وارد مجلس میشه همه مجلس براش پا میشن. ما اینطور نیستیم، تا یه دفعه اینطور شد دفعه چشممون اینجوری میکنیم ها این کی بود وارد مجلس شد براش بلند شدن، خواهی نخواهی ذهن متوجه میشه فلان شخص مقاله زیاد داره فلان. نه، حضرت میفرماید اول حق رو باید بشناسی. وقتی حق رو شناختی هر چی هم بلند شدن و هر چی هم بیاورو کردن دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف. اول حق رو بشناس تا اهلش رو شناختی، اول باطل رو بشناس تا حقش. ایشون میگه بعضی افراد وقتی که میان وارد چیز که میشن هم صحیح هم غیر صحیح رو با هم دیگه نگاه میکنن، لذا هر چی میگذره اون قوه و اون تیزی تشخیص رو ندارن. سالهای سالم کار میکنن باز میبینیم اشتباه میکنن. چرا؟ چون از اول پا رو نذاشته روی شناخت واقع، واقع و غیر واقع رو با هم خواسته بفهمه. ولی ایشون میگه من این کارو نکردم، سالهای سال فقط تمام هم و قمرم رو گذاشتم تو شناخت جواهر اصل. وقتی که خوب ذهنم از این مسئله پر شد، قالب گرفت، فهمیدم اون چی، و وقت دیگه تونستم خلافش کنم. در مکتب ما اول باید ما بیایم سراغ این 14 نفر و بعد چشم اون رو دیگه ببندیم. وقت امام علیه السلام در این قضیه چه فرموده؟ حالا آقای فلان میاد این مسئله رو در مهر و سنه روایت است که فرمودن امام صدر جعفر علیه السلام که خداوند مهر و سنه را سنت فرمود تا این که شیعان امیران پیغمبر بیان و از این مسئله تعصیب کنن، پیروی کنن. درست شد؟ خب موسی بن جعفر نمیتوانست بگه این قضیه مال 200 سال پیشه، حالا فرق کرده 1000 سال بعد نه شیعه یا 1000 سال بعد مهدتون رو 100000 سکه بکنید به رقم تاریخ ولادت نمیدونم چند 1360 هر کسی رو از این بازیاد نمیتونست این حرفو بزنه. موسی بن جعفر نمیتونست اینو بگه؟ میتونست، چرا نگو؟ 12 تا امام آمدن، چرا هیچ کدومشون نگفتن؟ هیچ کدومشون اطلاع نداشتن 1000 سال بعد چه اتفاق میفته؟ هیچ کدوم از ائمه خبر نداشتن 1400 سال بعد چی میشه؟ چرا این حرفو؟ حالا ما میایم از موسی بن جعفر و پیغمبر بالاتر میایم تأویل میکنیم، توجیه میکنیم، زمان تفاوت کرده، اون موقع تا این موقع فرق کرده، الان مسائل زیاد شده، مشکلات زیاد شده، باید به این مطالب رسیدگی کرد، این مال اون موقع است، این حرفا عوض شده. میایم تأویل و توجیه. اب نداره تأویل و توجیه بکنی، بالاخره فردایی هم هست. اینطور نیست که مسئله گفته بشه و از این مسئله رد شه. حالا این یک قضیه جزئیشو دارم خدمتتون عرض میکنم. چرا ما میایم این کارو میکنیم؟ چرا؟ چون نخواستیم به حقیقت کلام پیغمبر و امام علیه السلام برسیم. نخواستیم این کارو بکنیم. خواستیم کلام امام رو بگیریم و با چیزای دیگه قاطی کنیم. دم و زمینه کنیم، مثل اون آقایی که رفت غرب که ببینه غرب و اینها چی میگن و بیاد علم خودش رو بالا ببره و بهتر بتواند مبانی اسلام. بعدن هم همین آقا سر از چه مسائلی در آورد و ورچه ارز کنه، حالا دیگه بقیهش بماند. درست؟ نخواستیم بیاییم و ببینیم واقعا امام رضا علیه السلام در این روایت چه میخواد بگه، واقعا امام سجاد چه میخواد بگه، واقعا اون حضرت چی میخواد بگه. فکر و ذهنمون را آمدیم از اول با غیر امام قاطی کردیم، مخلوط کردیم، تا دیدیم یه نفر یه مورد توجهه اون را آمدیم، نه اینکه امام را رد کنیم، خدای نکرده، نه امام را رد نکردیم. حالا بعضی ها ردم میکنن و نه، حالا ما یه مقداری حمله به صحت امام را نیامدیم رد کنیم، ولی غیر امام را در کنارش قرار دادیم. لذا برای اینکه یه خود جمع بین هر دو بکنیم آمدیم یه مقداری او را آوردیم پایین، یه مقداری این آوردیم پایین، وقتی که مساوی شدن آمدیم این مسئله را به این کیفیت مطرح کرد. مرحوم علامه طباطبایی کی بود؟ اون کسی بود که گفت فقط امام بس. آمدن بهشون اعتراض کردن این ایرادی که شما دارید به علامه مجلسی میگیرید، مذهب رو زیر سوال میبرید. ایشون فرمودن مذهب وقتی زیر سوال میره که امام صادق زیر سوال بره، نه علامه مجلسی. هزار علامه مجلسی فدای ناخون چیده شده امام صادق هم نمیشه. درست؟ وقتی امام صادق زیر سوال بره با این توجیهاتی که ایشون کرده، اون موقع مذهب میره زیر سوال. علامه مجلسی و غیر علامه مجلسی، اینها از بزرگان بودن، بسیار خوب، رو سر ما، رو چشم ما، ولی برای یک شیعه، یک عالم شیعه کدام مهمه؟ کدام مهمه؟ برای یک عالم شیعه آیا حفظ مکتب و حفظ مذهب مهمتر است یا حفظ فلان شخصیت؟ و برای این که فلان شخصیت محفوظ بماند حرفهای او را توجیه میکنیم، کارهای او را توجیه میکنیم، و این توجیه کار و افعال و گفتار و تفکر او موجب میشود که افراد بدون توجه به این معایب تمام این تفکرات را بپذیرند، در حالی که این تفکرات همه تفکرات یک شیعه نیست، تفکرات مکتب نیست. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که افرادی که میان و شخصیت‌ها را توجیه می کنند و با این توجیه روی نقائص تفکر اونها صحه می گذارند و اون نقائص را می کوشانند، اینها کارشون مشکله. ای جویی از دیگران غلطه. مذمت کردن دیگران غلطه. سب کردن دیگران غلطه. اما نکته اینجاست که اگر مطلبی به عنوان یک تفکر شیعی از یک فردی انتشار پیدا کرد و کلامی از یک فرد منتشر شد، این دیگه شد. اگر غلطه باید اومد اینو ایستاد در مقابلش، نه اینکه به عنوان اینکه این فلان شخصیت آمد توجیه کرد و تعبیر کرد و رکوع کرد و رکوش کرد و پوش انداخت، نه. یه وقتی یه شخصی مطلب را نگفته، انسان نباید بگه. فرض کنید که تفکر یه شخص فلان نوع تفکری، ولی اون تفکر را اظهار نکرده، نه قلمن و نه بیانن نگفته. نگفته انسان نمیتوانه مطرح کنه. ولی همین که یه شخص آمد در کتابش، در صحبتش آمد یه مطلب را که مخالف با مکتب شیعه است آمد مطرح کرد، وقتی مطرح کرد باید در مقابلش ایستاد. چرا؟ چون سکوت در اینجا سکوت در قبال خلافه. این دیگه در مقابل امام صادق ایستادنه. اینجا نمیشه گفت که حالا آقا حرف نزنی، چیزی نگین، مطرح نکنی، کاری نکنی. مسئله اینطور نیست. اگر شخصی میاد به عنوان یک عالم یک مسئله ای را مطرح میکند که مخالف مبانی تشیع هست و مخالف با عقاید و منطق تشیع هست، انسان نباید در این مورد سکوت کند. به خاطر این سکوت این تمام زحمات امام صادق و همه زیر پا میگذاره. سکوت در اینجا تمام تلاش های ائمه را هم از بین میبره. 1400 سال ما آمدیم با اهل تسنن، آمدیم احتجاج کردیم که خلیفه ثانی آمد در مقابل وحی، آمد ایستاد و آمد نسبت هذیان و نسبت نعوذ بالله خرافه‌گویی به پیغمبر داد. درست؟ با این بیان حالا یه نفر بلند میشه میگه اصل این قضیه دروغه. عجب. بعدم بگیم بنشینیم و ساکت رو حرف دیگه نزنیم و مسائل نگیم. مکتب زیر سوال رفته. مبانی تشیع با این حرف زیر سوال میره. یا اینکه بیان بگیم آقا اصلا زیارت عاشورا فرض کنید که سند نداره. خاموش شد و رفت. خب پس چی دیگه مون؟ یا اون آقا از اونجا در میاد میگه که آقا اصلا این قضیه لگد زدن به حضرت زهرا دروغ محض. کی هم چی؟ و الحمدلله مطالبی را که اهل تسنن اون مطالب را اعتراف میکنن، ما کاسه داغ‌تر از آش آمدیم اون مطالب رو داریم رد میکنیم. درست شد؟ اینجاست که ما به جای اینکه اون حقیقت را بگیریم، اون واقعیت را، اون مسئله متابعت از امام علیه السلام را باید بگیریم و به او عمل کنیم، می آییم و با سایر مسائل دیگه، موقعیت های روز، شرایط روز، مصالح روز، منافع روز، مقتضیات روز و از این روزها ها، با اینها میایم خلط میکنیم، قاطی میکنیم، با هم دیگه عجین میکنیم، یه آشش رو قلم کاری میدیم بیرون. نه، این نمیشه. اون کسی که میخواد بیاد وارد این سلک بشه، وارد این مسیر میخواد بشه، هدفش رو باید مشخص کنه و طریقش رو باید مشخص کنه. هدف رسیدن به مبانی اصیل که از 14 معصوم آمده است و بس. این بس. طریق که طریقی؟ اون طریقی که انسان را به این هدف برساند بدون انحراف به راست و بدون انحراف به چپ. طریق، طریق اولیاء الهی. ها، اینجا اون مسئله مشخص میشه. نباید تصور باشه که هر کی آمد و هر کی در این لباس و اینها همه. نه، مسئله اینطور نیست. مرحوم آقا یه نفر آمده بود از ارهام پیش ایشون، از ارهام مرحوم آمد، ایشون گفته بود که من میخوام بیام و در سلک طلبگی و طلبه بشم. مرحوم آقا بهش فرموده بودن اگر میخوای بیای پیش من باید اون طوری که من میگم باید عمل بکنی، نه اون طوری که تو خونه پدرته. اون جوری که من دارم میدم اون قسم باید طلبه بشی، نه اونی که بیان بشینن 15 نفر دور هم و 3 تا قلیون بذارن و تو صبح تا قرقر بگیرن و از اینجا و اونجا و اونجا موقع زورن که بشه برنشن برن نماز و مسجد بخونن و پاشن برن منزلشون. اینها اون وزن نیست، اون طوری که من میگم این راه رو باید بری، اون کار رو باید انجام بدی، اون مسیر رو باید طی بکنی، اون عمل رو باید انجام بدی، اینجا نباید بری، اونجا باید بری، از این مطالب باید دوری کنی. اون قسمی که من میگم میخوای بیای بسم الله و اونم نیامد و تا حالم نیامده، بله. مرحوم آدایی ما بسیار مرد بزرگی بود، مرحوم آدایی ما بسیار مرحوم پدر ما خب داییشون میشه بسیار همین فقط بزرگ بود، بزرگ بود، بزرگ بود، بزرگ بود، مرد بزرگ بود، درست بود. نه، در اینجا این است که بیای و وایسی و قدمت را سفت بگذاری و محکم بایستی و در قبال مطالب و مسائلی که اتفاق میاد استقامت به خرج بدی و اون واقعیت را با ثمن بخس نفروشی. واقعیت یعنی رسیدن به اون مبانی اصیل که وقتی انسان به اون مبانی برسه، به اون عقاید برسه. چندی پیش بود بعضی از رفقا دوستان آمده بودن، یک دو هفته پیش راجع به همین مسائل من صحبت میکردم، راجع به مسائل اسلام و تشیع و مبانی اهل بیت علیکم السلام. من یه سوالی کردم، گفتم من یه سوال میکنم ازتون، حالا همین سوالم دارم از رفقا و دوستان و برادرانمون میکنم. اگر بیان به شما بگن که ما فرض بکنیم که یه شخصی در این دنیا اگر بخواد زحمت بکشه، تلاش کنه، از طریق حلالم بخواد باشه، چقدر در طول عمرش در این 60 سال 70 سال به دست میاره؟ چقدر؟ اصلا یه پزشک چقدر به دست میاره بخواد 30 سال 40 سال تبارت کنه؟ بگیم 1 میلیارد دیگه، 1 میلیارد بیشتره نمیدارم، من نرخ این مسائل در دست هم نیست، 1 میلیارد 2 میلیارد چقدر در میاره اگر دستور چی؟ فرض کنی که 2 میلیارد در این مدت 30-40 سال به دست میاره، خیلی هم عملهای شاقی بکنه، چیکار بکنه، حالا اکتشافاتی هم بکنه و فلان بکنه، 2 میلیارد دست میاره. گفتم اگر بیان به ما 2 میلیارد بدن، الان از شما سوال میکنم 2 میلیارد بدن، بگن که آقا امامه نگذار و دست از این راج بردار انجام میدید، یا این 2 میلیارد به شما بگید دیگه اصلا تا آخر عمر تو خونت بشین بشین دیگه، نمیخواد کار، هر کاری هم میخواید دیگه بکنی، این ور اون ور فلان. منتها این علومی که به دست آوردی این علوم رو به ما بده، ایشی یه فرد عادی، یه فردی از نظر سواد و معلومات عادی، ولی این علوم، این ادراک، این اعتقاد، این مبنا، نه فرض کنی که دست از ولایت هم بر نمیداریم، دست از تشیع هم بر نمیداریم، همون شیعه هستیم، همون ولایت و اهل بیت هم داریم، همون فرض بکنید که تمسک هم داریم، انحرافی چیزی این حرفان خدا نگرده پیدا نمیشه، فقط اون ادراک از مکتب، اون ادراک از دین، اون ادراک و حقیقت رو اونو به ما بده، در قبالش 2 میلیارد میده. نه، خیلی احمق اون کسی که این کار رو بکنه، دیوانه محضه، دیوانه تر از این نیست کسی که بیاد این کار انجام بده. حالا بنده میگم 10 میلیارد بیشه در اصلا بگیم 10 میلیارد 50 میلیارد ثروتمندترین مرد این دنیا کیه؟ چقدر پول داره؟ 50 میلیارد، 100 میلیارد تومان دلار. حالا اونجا نمیدونم به ارزهای دیگه است، اینجا حالا با تومان حساب میکنیم. بیان بگن 100 میلیارد به شما میدیم، آقا این 100 میلیارد اون مقدار که شما از علوم اهل بیت گرفتید به ما بده و دیگه هم خبری نیستا، یعنی دیگه به شما نمیدیم، به یک فرد بدم بده. اگر بخواد بگه این دیوانه هم درست مثل ابی بصیر که آمد پیش امام صادق علیه السلام شکایت کرد، حضرت فرمودند باز کن، اشاره کردن چشمش رو باز کرد و دید افراد رو. بعد حضرت فرمودند، مفصل رواله، میخواهی با ما باشی در روز قیامت ولی اعما باشی؟ چون خدا در پرونده تو نابینایی را در این دنیا نوشته، این در پرونده تو، یا این که الان چشمت رو باز کنم ولی اون دنیا دیگه کار دست خودته. ابی بصیر گفت مگر من دیوانه؟ البته بنده دارم میگم، اون زبان حالشو دارم میگم. گفت یاب نرسول الله، من 100,000 سال نخواستم اون بینایی رو که بینایی باطن رو از من بگیره، اون اتصال به ولایت رو از من بگیره. و درست هم میگفت، خدا هم خیرش بده. حالا بنده هم همینه دارم میگم، اگر بیان فرض کنید که 100 میلیارد به ما بدن و بگن آه این مدرکاتی که شما از علوم اهل بیت به دست آوردی، این مدرکات را به ما بده، ذهنت دیگه میشه صاف، تو انگار هیچ نخوندی. در مقابل این قضیه میدیم یا نمیدیم؟ نه، اگر بدهیم قافیه را باختیم، اگر بدهیم کلامون پس معرکه است. چرا؟ چون این علم علمیست که به واقعیت انسان را میرساند. علم اهل بیت انسان را به واقعیت میرساند، اما هندسه و پزشکی و این حرفا که واقعیت نمیرسونه. بله، یک طبیب باید برای خدا کار کنه، زندگیش باید برای او باشه، مقام اخلاص در عمل و رسیدگی به امور عباد اینا مطلب دیگری است، خدا هم اجر میده. ولی کدام علم به واقعیت میرساند؟ کدام علم؟ این علم، این است که ما باید متوجه این نکته باشیم. صحبت زیاد شد و مجلس به طور انجامی و ما بنای بر صحبت هم خوب نداشتیم، ولی خب دیگه آقای تحویلیان دیگه ما رو در حالا تعبیر مناسبی بگم در مقام لطف خودشون، محضوریت لطف و کرامت خودشون قرار دادیم. کسی که وارد علوم اهل بیت میشه، این باید مقصد باشه و این باید هدف باشه، رسیدن به حقیقت مرام و معتقد امام علیه السلام، یک پایبندی به مطالبی که از اون حضرت رسیده، از اون حضرات رسیده، و عدم انحراف به چپ و راست و عدم توجه به شخصیت های دنیوی در هر وضعیت و در هر موقعیت، و در آخر تبلیغ و نشر این مکتب و این هدف در میان مردم، که البته این مسئله باید همراه با تزکیه باشه، با مراقبه باشه، با توجه باشه، و این که انسان بداند مقام ولایت در همه حال پشتیبان و حامی و خودش ولی و قیم این مکتب و این راهیان این مکتبه. امیدواریم از صاحب ولایت و مولود مبارک امروز حضرت بقیت الله ارواح نالت را به مردم الهدا که بینش ما را هر چه بیشتر نسبت به اهداف عالیه و راه اسلام حضرت بیشتر کنند و پای ما را در این مسیر، مسیر ولایت اهل بیت محکم و متقن‌تر کنند و هدف و مقصود ما را جد وصول به ولایت و حقیقت توحید چیز دیگری قرار ندهند و در دنیا و آخرت امیدواریم از زیارت آن حضرت و از شفاعتشون ما را محروم نکنند. اللهم صل علی محمد.